أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تقسیمات عقد از نوایا و نواحی مختلف، تقسیم اول تقسیم عقد به عقد اذنی و عقد عهدی است که این تقسیم در کلمات فقهای ما هم به همین عنوان مطرح شده، ولی در مقام قبول این تقسیم بعضی این تقسیم را قبول نکردند. از جمله مرحوم نائینی فرموده بودند که این تقسیم عقد به عقد اذنی و عقد عهدی در حقیقت تقسیم صحیح نیست، بلکه عقد اختصاص دارد به عقد عهدی، عقد اون قراردادی که درش عهد نباشه، تعهد نباشه، بلکه مجرد اذن باشد، این اصلا عقد نیست. اگه تعبیر عقد هم به کار برده بشه، تعبیر مسامحی هست، و الا تعبیر استعمال حقیقی کلمه عقد در اینجا انجام نگرفته، به خاطر اینکه فرموده عقد بحث به معنای لغوی و عرفی همون عهد مشدد و مؤکد هست، تعهد مقوم عقده. در عقود اذنیه مثل عاریه، مثل ودیعه، امثال اینها، چون تعهد وجود نداره، پس عقدیت هم در مورد اینها وجود نداره. لازمه این فرمایششون این میشه که این تقسیم صحیح نیست، چون در حقیقت برمیگرده به تقسیم شیء الى نفسه و الى مباینه، با حال اینکه در هر تقسیمی مقسم باید در هر دو قسمش وجود داشته باشه، به الا تقسیم شیء به نفسش به مباین که معلوم تقسیم صحیحی نیست. قسمت اول از فرمایش مرحوم نائینی این بود که عنوان عقد شامل قراردادهایی که مضمونش اذن باشه شامل اون نیست. مطلب اول. قسمت دوم از فرمایش ایشون این بود که از نظر تطبیقی در مورد قراردادها عناوین عقود مصطلح آیا در اینها مصداق عقد به معنای حقیقی که درش تعهد هست مصداق این هستن یا مصداق اذن هستم، قرار اذنی هستم. در بعضی از موارد یک جهت وجود داره، یا این قرارداد مصداق یک جهت قرار داره وجود داره، به این معنا که این قرارداد مصداق مثلا یا مصداق عقد عهدی هست یا مصداق عقد اذنی یا قرارداد اذنی هست. معلومه در بعضی از موارد بی، اجاره و امثال اینها، نکاح، اینا مصداق عقد عهدی هستند. بعضی از عناوین هم مثل عاریه، مثل ودیعه، معلوم هست که اینها مصداق قرارداد قرار اذنی هستند، تعهد در اینها نیست. بعضی از عناوین هم ذو وجهین هستن، به یک اعتبار مصداق قرار اذنی هستن، به اعتبار دیگر مصداق عقد عهدی هستن. در این مثل چی؟ در ایشون فرمودن در وکالت از این سنخه، که در مورد وکالت ما دو نحو از وکالت داریم. یک وکالتی که در حد اذن هست، مجرد اذن در تصرف هست، یه وکالتی هم هست که وکالت عقدی هست که مشتمل بر تعهد اینا هست. از جهت اثر هم بین اینها فرقه. اون وکالت اذنی به مجرد رجوع موکل از اذنش منتفی میشه، باطل میشه، دیگه اثر وکالت مترتب نمیشه. ولی وکالت عقدی اینطور نیست که به مجرد رجوع باطل باشد و اثر برش مترتب نشود، بلکه در مورد وکالت عقدی این وکالت اثر داره، اثر داره تا وقتی که موکل اذنش را ابلاغ بکنه به وکیل. ولی قبل از ابلاغ به وکیل ولو از اذنش هم برگشته باشه واقعا، ولی این وکالت اثر خودش را داره. این قسم دوم که وکالت عقدی باشه خصوصیتش اینه. حالا این را از کجا استفاده می کنیم؟ در توضیح و تقریب کلام مرحوم نائینی بیان شده که ما این را از روایات وارد در باب وکالت استفاده می کنیم. در باب وکالت در کتاب الوکاله یه باب حساب وسائل عنوان کرده با همین عنوان، با همین تعبیر که اگر وکیل بعد از عزل موکل او را از وکالت و قبل از بلوغ عزل به او معامله را انجام داده باشد، اون معاملات صحیحه، معاملات برای موکل واقع می شود ولو موکل در زمان انجام معامله از اذنش برگشته باشه. بابی را در کتاب الوکاله عنوان شده، در اون باب روایات مربوط به این موضوع ذکر شده. بعد در همون کتاب الوکاله وسائل باب دو از کتاب الوکاله عنوان باب رو هم صاحب وسائل اینطور قرار داده که باب ان الوکیل اذا تصرف بعد عزله قبل ان یعلم به مشافهتن او به خبر ثقه کان تصرفه جائزا ماضیا فی النکاح و غیره. این اگه وکیل اینجوری انجام داده باشه، اون مثالی که دیروز دیدیم، مثلا روز دوشنبه وکیل کرده بود، روز سه شنبه ساعت 8 صبح از وکالتش، از وکیل کردنش، از اذنش برگشت و ولی اذنش رو ابلاغ نکرده بود، این وکیل ساعت 10 صبح معامله انجام داد، قبل از اینکه عزل به او برسد معامله انجام داد. اینجا صاحب وسائل در اون باب فرموده وکیل اگه اینجوری تصرف کرده باشه این تصرفاتش نافذه، تا وقتی که مشافهتن از موکل نشنید یا به واسطه شخص ثقه از موکل عزل به او نرسید تصرفاتش نافذه. در اون باب هم روایاتی ذکر کرده، اولین روایتش که صحیح هشام ابن سالم باشه، در اون این مطلب اومده. بله اونجا هم صاحب وسائل این روایت هشام ابن سالم را، صحیح هشام را هم از فقیه نقل میکنه، از مرحوم صدوق، به سندش از ابن ابی عمر، هم از تهذیب نقل میکنه، سند شیخ تا علی محمد ابن علی ابن محبوب، از محمد ابن عیسی ابن عبید، از ابن ابی عمر، ابن ابی عمر هم که از هشام ابن سالم، از امام صادق علیه السلام، فی رجل وکل آخر علی وکالت فی امر من الامور و اشهد له بذلک شاهده، این دوتا شاهدم گرفت که فلانی وکیل من در این جهاده. فقام الوکیل فخرج لامضاء الامر، وکیل رفته دنبال انجام دادن اون کاری که موکل به او ارجاع داده بود. فقال اشهد عنی، بله، فخرج لامضاء الامر، بعد از اینکه وکیل رفته موکل به بقیه، به مخاطبین در مجلس خطاب کرد، گفت که اشهد و شاهد باشه یا اشهد و شهادت بدید که بله انی قد ازل و فنانن ان الوکاله، فلانی را از وکالتش عزل کردم، دیگه وکیل من نیست. فقال انکان الوکیل، این سؤال سائل در جواب او امام علیه السلام اینطور فرمود، انکان الوکیل امزل امر الذی وکل فیه قبل العزل، اگر اون وکیل بیچاره رفته دنبال کار اون کار رو انجام داد قبل از عزل، فین الامر باقع اون مازن علی ما امزاه الوکیل، کره الموکل امرضیه، قلت و فین الوکیل امزل امر قبل ان یعلم العزل، قبل از اینکه بداند که عزل شده منعزل شده از طرف او، او یبلغه انه قد عزل قد عزل عن الوکاله فالامرو علی ما امزاه، اگه وکیل این وسط بعد از عزل و قبل از بلوغ عزل به وکیل کاری انجام داده باشه، آیا معاملاتش این امری که انجام داده نافذ هست و ممضا هست؟ امام علیه السلام فرمود بله. قال نعم، قلت له فین بلغ العزل قبل ان یمضی الامر ثم ذهب حتی امضاه لم یکن ذلک بشیء. بعد هشام سالم میگه خب اگر از بهش رسید بعد از عزل دیگه رفته معامله انجام داده، دیگه معامله باطل، دیگه نافذ نیست. آیا اینطوره؟ امام علیه السلام فرمود بله همینطوره، اگر بعد از رسیدن عزل رفته معامله کرده معامله اثر نداره، ولی قبل بلوغ عزل، بعد تحقق العزل و قبل بلوغ و رسیدن خبر به وکیل که موکل عزلت کرده، این وسط اگه کار رو انجام داده باشه معامله نافذه. نعم ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فامره مازن ابدا والوکاله ثابتتون حتی یبلغه العزل عن الوکاله بثقت یبلغه او یشافه بالعزل عن الوکاله. حساب مرحوم محقق نائینی فرموده خب با استناد به این روایات معلوم میشه که این وکالتی که بالعقد حاصل شده، وکالت عقدی، وکالتی است که باقی هست و مجرد اذن وکیل، مجرد رجوع موکل از اذنش باعث این نمیشه که این مجرد رجوع موکل از اذنش باعث نمیشه که وکالت باطل باشه. پس ما در مقابل وکالت اذنی، وکالت اذنی که یبطل به مجرد رجوع موکل، یه نوع دیگه از وکالت داریم که به مجرد رجوع باطل نمیشه و این همون وکالت عقدیه، یعنی عقد، وکالت به عنوان عقد و قرارداد بین دو طرف به عنوان انه وکیلون انجام شده باشه، این وکالت به مجرد رجوع منتفی نمیشه بلکه احتیاج داره به بلوغ عزل. این فرمایش قسمت دوم از فرمایش مرحوم نائینی که با استناد به روایاتی است که در همین ابواب وکالت وارد شده. آیا این فرمایشات مرحوم نائینی در این دو قسمت تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به قسمت اول، مطلب اول که فرموده که عقد به حسب معنای حقیقی شامل عقود اذنیه نمیشه و اطلاقش علا عقود اذنیه از باب مسامحه ها مجاز و تعبیر مجازی هست نه به استعمال حقیقی، این قسمت خب اشکال این فرمایش به مناقشه در این فرمایش معلوم هست با توجه به مطالبی که قبلن گفته شده. مرحوم نائینی که فرموده عقد شامل عقود اذنیه نمی شود، همونطور که در تقریرات خودشون اومده، چون در قوام عقد را به عهد، به تعهد و التزام گرفته، این با مبنا و تعریف معروف در میان فقهای ما که عقد عبارت است از شد عهد الالتزامین به التزام آخر، ربط الالتزام به التزام آخر یا التزام مشدد، با این مبنا سازگاری داره. ولی اگر کسی در بحث قبلی در تعریف عقد و بیان ماهیت عقد اون مبنا و قول مرحوم اصفهانی را قبول کرد که عقد به معنای مطلق قرار مرتبط به قرار آخر یا ایجاد اعتبار معاملی متقوم به طرفه، اگر معنای عقد و ماهیت عقد را اینجوری توضیح داد، طبعا این عنوان صدقش همونطور که در موارد وجود تعهد، وجود التزام، صدقش صدق حقیقی هست، در مواردی که مضمون قرارداد از اذن تجاوز نمی کنه، در همین حد اذنه، اونجا هم عقد به همون معنای حقیقی صادق هست. بر اساس تعریف مرحوم اصفهانی و تعریفاتی که برگرده به تعریف مرحوم اصفهانی، موافق با تعریف مرحوم اصفهانی باشه، این تقسیم صحیح خواهد بود. عنوان عقد شامل هر دو قسم می شود و اثر شمول عقد نسبت به هر دو قسم هم اینه که ما در حکم و اگه ما شک بکنیم از جهت لزوم و عدم لزوم، قاعده اولیه در باب قراردادها با تمسک به اوفو بالعقود لزوم هست. لزوم اینطور نیست که اختصاص داشته باشه به عقد عهدی. عقد و قراردادی که درش اذن هم باشه به حسب قاعده اولیه، به حسب اطلاق عموم در اوفو بالعقود، حکم در او لزوم میشه. به عبارت دیگر اینطور نیست که عقد اذنی مساوغ و مطابق با عقد جائز باشه. نه، عقد اذنی هم مثل عقد عهدی قابل تقسیم به اینه که اما ان یکون جائزن او یکون لازمن. اینطور نیست که اذنی بودن ملازم با جواز باشه، چون در موارد عقد اذنی عنوان عقد اگر صادق شد، اطلاق اوفو بالعقود، عموم اوفو بالعقود میگه به این قراری که انجام شده، این قرار عقد لازم الوفا هست. اون موردی که ما بخوایم حکم به جواز بکنیم، اون احتیاج به دلیل داره. اگه دلیلی پیدا کردیم یا با مراجعه به ارتکاز عقلایی یا دلیل لفظی، دلیل بر جواز و امکان فسخ پیدا کردیم، رفعیت میکنیم از عموم. دلیل پیدا نکردیم، مقتضای عموم هم میشه لزوم این عقد ولو مضمونش در حد اذن باشه. این نسبت به قسمت اول از فرمایش مرحوم اصفهانی. قسمت دومش که وکالت، دو قسم هست، یکی وکالت اذنی، یکی وکالت عقدی، که در قسمت عقدیش بله عقد حقیقی هست، روی نصاب به مجرد اذ باطل نمیشه. نسبت به این قسمت خب مناقشه شده در کلمات، از جمله در فقه العقود نسبت به این فرمایش مرحوم نائینی مناقشه شده. حاصل مناقشه اینه که ما فی حد نفسی، با توجه به حاصل مناقشه با توضیح اضافه، اینه که ما فی حد نفسی در مورد عقدی مثل عقد وکالت، در مورد مضمون قراردادی مثل قرار وکالتی حساب بکنیم، چه به عنوان اذن تنها بدون اسبردن از تعبیر از لفظ وکالت، چه همین مقدار بگه که تو معزون از طرف من هستی، چه از لفظ وکالت استفاده شده باشه، و به عنوان عقد بین الطرفین برقرار شده باشه. چه اون یا به عبارت دیگر چه این وکالت به نحو ایغا محقق بشه که حاصلش اذن موکل در به شخص خاصی در انجام دادن معامله باشه، چه از باب به نحو ایغا ایجاد شده باشه، چه به نحو عقد ایجاد شده باشه که احتیاج به قبول طرف مقابل داره، علایاله مضمونی که ما از وکالت میابیم، از این قرار وکالت میابیم چه به نحو ایغا انجام شده باشه چه به نحو عقد انجام شده باشه، اون مضمونی که در خود وکالت وجود داره چیزی جز اذن نیست، مجرد اذن نیست که از موکل صادر شده باشه. منتها اونجایی را که به صورت ایغایی ایجاد شده باشه، شخصی به دیگری بگه تو از طرف من معزون هستی، دیگه او منتظر نشه که او قبول بکنه، قبولش را ابراز بکنه، بگه تو از طرف من معزون هستی، یک طرفه این قرار را ایجاد بکنه، همونطور که در اونجا مضمون وکالت چیزی جز اذن نیست، در قسم دومی که قرار وکالتی به نحو عقدی ایجاد بشه، یعنی این بگه موکل به وکیل بگه که به شخص خاص بگه من تو رو وکیل کردم، اونم بگه من قبول کردم وکالت تو را در این جهت قبول کردم، در هر دو قسمت اونی را که ما با تحلیل مضمون این قرار میابیم بیش از اذنی زائد بر اذن چیزی دیگه بیان نشده. بله، در بعضی از موارد مضمون وکالت جوری است که موجب الزام بر طرف میشه، بر موکل میشه، ولی این مال خصوصیت بعض الموارده، نه اینکه در ذات وکالت الزام و التزام عقد شده باشه. اون جایی که میگن بله مضمون وکالت همراه هست با یک نحو الزام و التزام و تعییر، مثالش هم مواردی است که مثلا میگن مرد وکیل بکنه زنش را در اینکه طلاق بدهد، وکیل در طلاق باشه، معزون در طلاق باشه، از طرف زوج معزون در طلاق باشه. خب زن طلاق که بحث به قاعده اولیه به ید زوج هست، به ید من اخذ به ساق زوج باشه، دیگری اگر بخواهد طلاق بدهد باید به اذن از طرف زوج باشه، مستند به زوج باشه، به وکالت از طرف زوج باشه. اینجایی که زن را وکیل در طلاق بکنه که طلاق بده، این وکالت ولو در بعضی از موارد که انه الزام بر زوج پیش میاد، چون وقتی زوج وکالت در طلاق داشته باشه معناش اینه که اگر خود زوج اقدام به طلاق نکرده باشه، ولو الان راضی به طلاق هم نیست، تیو نفس نسبت به این طلاق هم نداره، ولی زوجهی که وکالت گرفته از زوج در طلاق تا وقت وکالتش که الان باقی هست، این الان میتواند طلاق را اجرا بکنه، با اجرای طلاق خب زوجیت منتفی میشه، در حالی که شوهر دلش نمیخواست زوجیت منتفی بشه ولی زوجه با وکالتی که داشت طلاق را اجرا میکنه و این زوجیت منتفی میشه. این یک نحوه تضییق و الزام علل موکل هست، ولی این لازمه خود وکالت نیست، مقتضای خود وکالت نیست. اون چی که در مضمون وکالت اومده اینه که موکل در حقیقت به جای اینکه خودش زحمت بکشه، بله عرق جبین و کد جبین داشته باشه به کار رو انجام بده، از دیگری، از شخص آخر استفاده میکنه، او را به عنوان نایب خودش قرار میده که به جای من تو این کار رو انجام بده. اونی که حقیقت وکالت را تشکیل میده، این استفاده کردن از دیگری در انجام دادن اغراض هست. یک به عبارت بله دیگری شاید خیلی هم مناسب نباشه، یک نحوه استثماری است که موکل از شخص دیگه انجام میده. در حقیقت به جای اینکه خود زحمت بکشه، کار رو از دیگری داره استفاده میکنه. این که میگه که تو وکیل من با، یعنی از طرف من این کاری که انجام میدی علال قاعده کار شخص زید که وکیل نبود، قبل از وکالت زید بیاد در شؤون امر که موکل هست تصرف کنه، اگر وکالت نداشت معاملات او، کارهایی که انجام میده برای زید، زید اگر زید وکیل فرض کردیم، کارهایی که برای امر انجام میدهد، این کارها نافذ نبود، بیع مال او نافذ نبود، بله ایجاد الغه زوجیت برای او، عقد نکاح را برای او جاری بکنه نافذ نبود، ولی حالا که وکیل شد، در حقیقت اون کاراش استناد به موکل پیدا میکنه، کار او کار موکل حساب میشود و به خاطر استناد به موکل موضوع ادله امضا قرار میگیره. بله نه وکالت
جاهایی که میاد طلب میکنه صاحب یا وکیل من شو در برابر این
مثال، بله میگه اون دیگه مال بعضی از موارد وکالت، وکالت قد یجتمع مع الجول مع جعل الاجره، اینا قد یجتمع ولا قوام وکالت به اجرت نیست. اونی که به نحو عام لازمه عام خود وکالت هست، در خود وکالت به ما هو و وکالت عقد شده، یعنی مقوم وکالت هست، وکالت متقوم به او هست و لازمه وجود وکالت در همه موارد هست، در همه افراد هست، همین حیثیت معزون بودنه که به جای اینکه من این کار را خودم مباشرتا انجام بدم، توی وکیل اگه این کار رو انجام بدی، این هم به منزله کار من حساب میشه. حالا تعبیر میکنه از این به استنابه یا به نحو توریه هم تعبیر بشه، ولی در حقیقت از طرف او داره انجام میشه، کار موکل را داره انجام میده. اگر وکالت به معنای استنابه در تصرف باشه، حقیقت چیزی جز از دادن به او نیست، نه اینکه الزام وکیل ملتزم به امری شده باشد، یا نه موکل التزام به امری دارد نه وکیل التزام به امری دارد. در رون حساب در مواردی که شخص دیگری را وکیل کرده، معنای وکیل کردن این نیست که خودش را کنار بکشه، منعزل بکنه، خودش را به سلطنت بر این مورد نداشته باشه. در همون مثال نکاح که زوجه را وکیل در طلاق میکنه، معناش این نیست که خود من نتوانم طلاق بدهم، نه خودش هم هر وقت خواست میتواند طلاق بدهد، ولی این طلاق را از طریق اجرای صیغه به وسیله زوجه هم میتونه به اون برسه. اونی که مضمون وکالت را درست میکنه چیزی غیر از اذن نیست. فی حد نفسیهی، ما با تحلیل معنای وکالت، چه در قسمی که ایقاعاً ایجاد میشود، چه در قسمی که عقداً ایجاد میشود، این مضمونش غیر از اذن نیست. منتها این که شخص کار دیگری را به منزله کار خودش قرار بدهد یا دیگری را نائب مناب خودش قرار بدهد، در اونجایی را که به صورت عقدی ایجاد می شود وکالت، این احتیاج به قبول دو طرف داره، احتیاج به قبول طرف مقابل داره، یعنی یک اعتباریست متقوم به طرفین. چطور اعتبار متقوم به طرفین هست؟ به خاطر اینکه خود همین مقدار که شخص همین که به عنوان نائب دیگری حساب بشود، تابع دیگری حساب بشود، که فعل او نوشته بشود به اسم دیگری، خود این یک خصوصیتی هست، یک حیثیتی هست که همه افراد راضی به این خصوصیت نمی شوند که به عنوان نماینده دیگری حساب بشوند، به عنوان وکیل برای دیگری حساب بشوند، که کار او کار موکل او حساب بشود. نه، بعضی از نفوس تعبی نسبت به این جهت دارند، ابای از این جهت دارند، روی حساب از باب مثلا مثال و از باب تنظیر و اینها وکالت هایی که مثلا بعض افراد مثلا مجتهدین به برای دیگران می نویسند و اینها. این دور نیست که هر کسی حاضر باشد که وکالت از هر شخصی را قبول بکنه. خود این که به عنوان وکیل مثلا الف بودن، اگر نسبت به الف اعتراف به جلالت او نداشته باشه، حاضر نیست که به عنوان وکیل از طرف او حساب بشود میان مردم. این که نائب منابع الف شده، خود این درش یک نحوه من برای خود این تصرف در شؤون طرف مقابلم هست که وکیل باشه. چون تصرف در شؤون او هست، روی حساب احتیاجی به قبول داره. این قبول داشتن حیثیت عقدیت را درست میکنه، حیثیت عقدیت را درست میکنه. فرق عقد با ایغا اینه که ایغا قرار معاملی است که متقوم به دو طرف نیست، به یک طرف هست، چون تصرف در شؤون دو طرف نیست. ولی عقد قرار معاملی متقوم به دو طرفه، چون تصرف در شؤون دو طرفه. در مورد وکالت، ولو مضمون وکالت اذن هم باشه، ولی این که طرف مقابل راضی به این باشد که معزون از طرف زید باشه، همین اذنش را، حقیقت وکالت غیر از اذن نیست، همین که موکل به او بگوید که از طرف من تو معزونی نسبت به او هستی، نسبت به امور هستی و معاملات تو مثل معاملات من هست، تصرفات تو مثل تصرفات من هست، این درش چون یک نحوه تبعیت هست، همه حاضر به قبول این تبعیت نیستن. چون همه حاضر به قبول این تبعیت نیستن، این یک نحوه تصرف در شؤون او حساب می شود عرفاً، که احتیاج به رضایت طرف مقابلم داره. روی حساب وکالت عقدی به بله
حقیقتش اذنه، ولی اونجا قبول
احمد ایشان هم اونجایی که عقدی و ایقای باشه وحدت ماهیت داره. اگه وحدت ماهیت داره، خب چرا یکیش نیاز به قبول داره یکیش نداره؟
اجازه فرمود، همین عرض کردم. خود مرحوم نائینی هم که فرموده که عقد اختصاص به اون عهدی دارد و شامل اذنی نمیشه، فرموده که تو این حساب اگر کسی عقد را در مورد عقود اذنیه به کار ببره، این بالمسامه والمجازه. ولی مصحح این مجاز چیه؟ چرا به وکالت میگن عقد با اینکه تعهد نیست؟ خود مرحوم نائینی هم داره، چون وکالت هم احتیاج به قبول دارد، روی این حساب عنوان عقد رو به کار برده. ولی بالحقیقه یعنی عقد نه دیگه، یعنی قوام عقد فرموده به تعهده، قوام عقد به تعهده. ولی در مورد وکالت، در مورد آریه، حتی آریه هم، در مورد آریه و در مورد ودیعه، اینها چون یک طرفه ایجاد نمی شود، بلکه مشتمل بر ایجاب و قبول، احتیاج به قبول داره. این احتیاج به قبول باعث شده که بالمجاز، بالمسامحه، کلمه عقد را قبول بکنن. روی حساب در کلام مرحوم نائینی هم در اون عقود اذنیه‌ای که معلوم هست اذنی هستن دیگه، جهت عهدی درش یقینا نیست، مثل آریه دیگه، در اونجا احتیاج به قبول را در اون قسمت قبول میکنه. معلوم میشه که این قسمت احتیاج به قبول ربطی به اذنی بودن و عهدی بودن نداره.
نکته مهمه، اگر شما لزوم قبول رو به
در آریه همونجا نقل میکنه.
خب اگه در آریه شما قبول رو شرط میدانید، پس نشون میده که آریه چیزی غیر از اذنه.
چرا چه چیزی غیر از اذن؟ چرا غیر از اذن باشه؟ اذنه مونده، اذنه همین اذن را این به عنوانی که معزون باشه، همین مقدار که شما منت بذارید سر من یا به عکس یا دو نفر با رفیقتون بخواید به اون منت بذارید، بگی این مال رو من به شما آریه میدهم، ولو مضمون آریه اذنه، ولی همین مقدار که به او بگویید که من به شما عرض میدهم، این رو همه ممکنه قبول نکنن. چون این
قبول نمیخواد.
چون همه قبول نمیکنن، نفوس تعبی از این دارد، در بعضی از موارد این رو قبول نمیکنن، این باعث شده که احتیاج به قبول باشه. این به ملاحظه این یک نحوه تصرف در شؤون اون است. کلام در اینه که آیا شما اشکال فرمودین این قسمت دام ملاحظه بفرمایید جواب رو. کلام در اینه که آیا احتیاج به قبول داشتن به معنای اینه که درش تعهد اومده؟ همینه اونی که میخواییم اینجا، همینه اونی که اتفاقا نه اونی که الان به درد ما میخوره همین قسمته. نه اونی که به درد ما میخوره همین قسمته که احتیاج به قبول را ولو در مورد عقود اذنیه، در وکالت عقدی، ولو احتیاج به قبول هست، ولی مجرد احتیاج به قبول دلال این باعث نمیشه ما کشف بکنیم که درش این مضمونش از اذن بیشتر هست و درش تعهد عقد شده. این به معنای این نیست. چرا؟ دلیلش همین نقض به آریه است. با اینکه در مورد آریه خود مرحوم نائینی قبول دارد که این عقد اذنی هست، درش تعهد هست و عقد اذنی که شد، معناش اینه که اگر اون معیر هر وقت از اذنش رجوع کرد این باید پس بده، نمیتونه باقی بداره. با اینکه این لوازم را ملتزم هست، ولی در این حال میگه این عقده. این عقد احتیاج به قبول یک مطلب هست، وجود تعهد و التزام در متن عقد زائدن علل اذن یه مطلب دیگه است. اونی که اینجا میخواستیم عرض کنیم اینه که همونطور که در فقه العقود هم به همین صورت نقد کردم که به مرحوم نائینی، که حقیقت وکالت با وکالت رو ما در نظر بگیریم، مضمون وکالت چه در قسمت اولش که بدون قبول هست، چه در قسمت دومش که با قبول هست که ازش شما تعبیر به عقد الوکاله میکنید، در مضمون وکالت ما چیزی غیر از اذن، بیشتر از اذن نمیبینیم. منتها چطور شد که در حالی که در هر دو صورت فقط اذن هست، چطور شد که در یک جا قبول شرط، در یک جا قبول نیست؟ این فرق کاشف از وجود تعهد نیست. چرا کاشف از وجود تعهد نیست؟ شاهدش همین نقضی است که به آریه میشه. مجرد این که در یه موردی مضمون برای تحققش در عالم اعتبار احتیاج به قبول طرف مقابل داره، این کاشف از این نیست که این مضمون عهدی هست نه مضمون اذنی. اونی که مرحوم نائینی میخواست در اینجا بفرماید در مورد وکالت، که امن وکالت ما دو قسط داری، یک وکالتی که مصداق عقد حقیقی هست، یک وکالتی که مصداق عقد حقیقی نیست، مجرد اذنه.
شما بردید سراغ التزام. ما میگیم که معلوم نائینی که اینجا رو میاد عرضی میکنه در واقع نه از جهت التزام،
عقد حقیقی میخواد قرار بده یا نه، عقد حقیقی میخواد قرار بده یا نه،
عرض چون میگه که در اینجا قبول قوام بشه عرضه.
ببین شما
در اینجا عرض
از محل اشکال فرار نکنید. معلوم نائینی میخواد این وکالت عقدی را، عقد وکالت عقدی را میخواد مصداق عقد حقیقی قرار بده یا نمیخواد قرار بده؟ میخواد مصداق عقد حقیقی قرار بده. عقد حقیقی در نظر مرحوم احسان جواب نمیده. شما نقطه اشکال جواب نمیده. اگه مرحوم نائینی فقط میخواست عقد الوکاله را مصداق عقد قرار بدهد، اعم از عقد مسامحی و عقد حقیقی، خب بله اشکال نداشتیم. ولی حرف اینه که مرحوم ناینی در قسمت وکالت میخواد عقد وکالت را مصداق عقد حقیقی قرار بدهد. اشکال اینه که این عقد الوکالهی که شما میخواد مصداق عقد حقیقی قرار بدید، از چه ما به این عقد فی حد نفسهی نگاه بکنیم، تحلیل بکنیم، این مضمون را لا نجد و در این الا بیش از از نمیبینیم تعهد. حالا دیدم نداره مرحوم ناینی قبول نمی کنه، ولی اشکاله به مرحوم ناینی هست که قرار نیست که در همه مواردی که به حرف یک محقق اشکال میشه خود محقق قبول بکنه که اینکه حالا مقداری که مورد نظر بود این بود، حالا شما قبول میکنید یا نمی کنید اونم دیگه
شما مقدمه رو مخصوص فرض میکنید که ایشون
بله. حالا مقدار مقصود ما این بود که در مناقشه نسبت به قسمت دوم از فرمایش مرحوم ناینی، حاصل مناقشه اینه که ما وکالت را چه در قسمت ایقاعیش که مجرد اذن است، ایقاع اذنه، چه در قسمت عقدیش در نظر بگیریم که احتیاج به قبول داره، در هر دو قسمت ما معنای وکالت و مضمون وکالت را تحلیل بکنیم، تأمل در این بکنیم، لا نجد و الا به مقدار از بیش از از چیزی دیگه نمییابیم، تعهدی درش نمییابیم. فرقی بین این دو مورد نیست. مجرد احتیاج به قبول هم کاشف از وجود تعهد نیست، به دلیل اینکه شما در مورد عقد عاریه قائل به این احتیاج به قبول هستید، ولی در این حال عقد عاریه را عقد اذنی می دانید، این را خالی از تعهد می دانید. پس فی حد نفسه عنوان عقد در مورد وکالت ولو وکالت عقدی هم باشد مشتمل بر تعهد نیست، تا در مقابل اذن از این جهت اثر بخواید برش فعال بکنید. مضمون وکالت اذنه، اذن که شد میشه مثل آریه دیگه. در آریه چطور بعد از او تصرف ها، هر وقت که معید برگشت از نظرش اون مقدار تصرفات در اون قسمت جایز نیست، اینجا میشه مثل همین. پس فی حد نفسهی که معلومه، اما اون روایتی که در مورد وکالت وارد شده که در باب دوی از ابواب وکالت وارد شده، مثل همین سیه هشام ابن سالم و نظائر این از روایات، آیا از این روایات به دست می آوریم که در اینجا این عقد وکالت عقد حقیقی هست که احتیاج به عقد حقیقی هست که حقیقتش فقط از نباشد بلکه درش تعهد باشه، یا اینکه از روایت این مطلب به دست نمیاد؟ خب ما برگردیم به این روایت. اونجه که در این روایت اومده اینه که امام علیه السلام در ذیل سیه هشام بن سالم فرموده که در مواردی که شخصی دیگه ای را وکیل بکنه تا وقتی که عدل به او نرسید وکالت ثابته. اونجه که در این در روایت اومده اینکه وکالت ثابته، معنای ثبوت وکالت الى بلوغ عدل یا علم به عدل مشافهتن، معنای ثبوت وکالت اینه که همون مطلبی است که قبلا امام فرموده بود که وکیل اگه دنبال امضای امر رفته، دنبال انجام دادن مورد وکالت رفته، اون امری رو که انجام داده اون امر نافذه. با توجه به اینکه قبلش امام علیه السلام فرموده بود که این اموری را که وکیل امضا انجام داده از قبل بلوغ عقد، بعد تحقق عقد و قبل بلوغ عقد اینا را انجام داده، این معاملاتش نافذه، فی نکاح و غیر نکاح، اون عقودی که به نام موکل انجام داده برای موکل انجام داده در این فاصله اون نافذه، این عبارت الوکالت و ثابتتون حتی یبلغ العز، این عبارت در حقیقت میخواد بفرماد که همون معاملاتی که انجام داده این معاملات نافذ و صحیح هست، به پای موکل نوشته میشه. اما اینکه این عبارت امام نشون دهنده این باشه که در اینجا مضمون عقد وکالت فقط اذن نیست، چیزی بیش از اینه، این را دلالت نداره. چرا دلالت نداره؟ به خاطر اینکه ممکنه مضمون عقد فقط اذن باشه، ولی همین اذنی که شخص موکل ایجاد کرده است، این اذن را برای وکیل، این اذن اثر داشته باشه ولو بعد انتفاع خودش، تا زمانی که به وکیل بلوغ العزل نشده تا این زمان نافذ باشه. و این امری است که با اعتبار عقلایی هم سازگاری داره، به جهت اینکه بحث به اعتبار عقلایی هم، ولو این کار وکیل بر اساس اذنی که از نایه موکل داره، ولی اگه بنا باشه که صحت معاملات وکیل دائم دار بقای اذن باشه، به طوری که بعد از فرستادن وکیل این موکل، مثل این قضیه که در مجلس در روایت هشام آمده، بعد از اینکه فرستاد وکیل را رو کنه به بقیه افراد بگه من از این از وکالت عزل کردم، اگه بنا باشه که در این موارد این عزلش نافذ باشه و معاملات وکیل در این فاصله باطل باشه، سنگ روی سنگ بند نمیشه، افراد اقدام کار وکالت رو انجام نمیدادن دیگه. بالاخره در جا وکیلی که میره از طرف شخصی کاری انجام میده، این مقدار باید به او اختیار بدیم که معاملات شما صحیحه، حداقل تا وقتی که عدل به شما نرسیده، و الا اگه به مقتضای قاعده بخوایم با او عمل بکنیم، بگیم که کار تو به خاطر اذن منه، هر وقتی هم که من دست از اذنم برداشتم و تو را عز کردم، از اون به بعد معاملاتی که انجام میدی بی اثره، کسی اقدام به این جهت نمی کرد. اون چه که در روایت اومده بیش از این مقدار نیست که این حکم بیان شده که معاملات صادر از وکیل در فاصله بین تحقق العدل و بلوغ العدل، این معاملات نافذ و مستند به موکله، صحیح هست، آثار صحت بر این معامله بار میشه. اما اونی که اومده در این روایت در همین حده، ولی این عبارت روایت کاشف از این نیست که حقیقت وکالت بیش از اذنه، درش یک نحوه التزام و تعهد هم باشه. چرا کاشف نیست؟ چون با مجرد اذن هم سازگاری داره، یعنی اگه مضمون وکالت مجرد اذن هم باشد، مناسبت دارد که یکی این حکمی برای او جعل شده باشه. وقتی مناسب با هر دو باشه، دیگه نمیشود از وجود این حکم کش کرد اون شکل آخر که حقیقت وکالت، عقد الوکاله، درش تعهد و التزام هست.